نیمه شب وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. این مجله نیمه شب رو در حالی که ثانیه‌هایی از سه‌شنبه ششم تیر ماه 1391 گذشته با هم آغاز می‌کنیم. امیدوارم و آرزو می‌کنم این سه‌شنبه تکرار نشدنی همون سه‌شنبه باشه که منتظرش بودید. از هر کجای دنیا و در هر زمانی که صدای ما رو می‌شنوید، شادی، امنیت و آرامش آرزوی ما برای شماست. به رسم همیشه تمام مجله‌های رادیو فردا اول از همه با خبرها شروع می‌کنیم که قراره آزاده اسدی اونها رو برای ما بخونه. نمی‌دونید چه غوغایی هم در این استودیو خبر رادیو فردا برپاست. هر لحظه خبر تازه‌ای میرسه و به دست آزاده میدن که براتون بخونه. آزاده چه خبره که
والا نمیدونم، بچهای خبر امروز خیلی سرشون شلوغ بود از صبح و هر لحظه هم به خبرها اضافه میشه، ولی اگه فرصت باشه میتونم براتون تا جایی که امکانش داره از این خبرهای جدید بخونم.
اولش چند تا سرخط برامون میخونی؟
بله، نیروهای سوریه یک هواپیمای ترکیه رو هدف قرار دادن و خبرهای تکمیلی در این مورد همچنان در جریان هستش. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که تحریم کامل نفت ایران از چه زمانی شروع میشه.
بله.
و همینطور یک سری خبرها داریم در مورد گرانی‌های جدید در ایران، اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت چند زندانی سیاسی در ایران.
پس این رفت و آمدها همچین
مشخص شد.
بسیار خوب، می‌شنویم خبرها رو با آزاده اسدی.
متشکرم. سلام و شب بخیر به شما از هر جایی که صدای ما رو می‌شنوید. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای سوریه یک هواپیمای این کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بوده است، هدف قرار دادند، اما این هواپیمای شناسایی سرنگون نشده است. هواپیمای F4 در ترکیه روز جمعه در آبهای مدیترانه سرنگون شد. دمشق میگوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین‌المللی هدف قرار گرفته بود. در میان معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که این کشور در چارچوب قوانین بین‌المللی از خود در قبال اقدام خصمانه که سوریه محافظت خواهد کرد. در همین زمینه گزارشی خواهیم داشت که در ادامه خواهید شنید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم کامل واردات نفت ایران از روز 11 تیر ماه اول ژوئیه سال جاری آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکزامبورگ اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران همان گونه که در ماه ژانویه تصمیم گرفته شده بود اجرا خواهد شد. در این بیانیه گفته شده از همان روز اجرای تحریم‌ها بیمه های اتحادیه اروپا ممکن است بیمه های شخص ثالث و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران را ارائه نکنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه اعلام کرد وقت آن فرا رسیده که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان آقای نتانیاهو نخستین اظهار نظر علنی او بعد از مذاکرات گروه 5+1 با ایران در مسکو است. نخست وزیر اسرائیل که این مطلب را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد، همچنین خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، خروج تمامی اورانیوم غنی شده از این کشور و برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای فوردو در قم شد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار روز دوشنبه به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای احمدی عمویی پیش از انتقال به سلول انفرادی به دادگاه انقلاب برده شده بود. به نوشته یه سایت سهام نیوز، علت انتقال این روزنامه‌نگار به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج هنوز معلوم نشده است. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 5 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه مهمترین اولویت ایران را رسیدگی به مسائل اقتصادی دانست. به نوشته یه سایت خبر آنلاین، آقای لاریجانی دشمنان نظام و انقلاب را متهم کرد که به گفته او بر روی مسائل اقتصادی تمرکز کردند. محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس هم بیکاری و سطح عمومی قیمت‌ها را از مشکلات و معضلات کشور عنوان کرده است. و اگرش وقت دارم این خبر اتحادیه اروپا را هم بخونم.
فقط همین.
چشم. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه اتحادیه فوتبال آلمان را 25,000 یورو جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این جریمه پس از اون که تعدادی از تماشاگران آلمانی یک پرچم متعلق به نئونازی ها را در جریان مسابقه این کشور و دانمارک به اهتزاز درآوردند در نظر گرفته شده. دیگه این تموم شده.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. این تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان بود. ترکیه با هیچ کشوری سر جنگ ندارد. جمشید زند در گزارشی از تازه ترین اظهارات مقام های ترک در ارتباط با چالش این کشور با سوریه می گویند. فراز و نشیب هایی 34 ساله، روابط ایران و مصر پس از محمد مرسی چگونه رقم خواهد خورد؟ هانا کاویانی در گزارشی تلاش کرده به این پرسش پاسخ گوید.
نه تنها جمهوری اسلامی الگویی برای مصر نیست، بلکه در تعارض با عقاید و رویکرد سیاسی اخوان قرار داره.
گرماگرم قیمت ها در تابستان گرانی.
بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصاد میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه.
فهیمه خضر حیدری از افزایش بی پایان قیمت ها در ایران میگوید. تغییر چهره شهرها با لبک یا خامنه ای. با رضا جمالی همراه میشویم و گزارشی از طرحی تازه و مانورهایی که در راه است. و اگر با من همراه بمانید در این مجله نیمه شب رادیو فردا، باز از تفسیر، خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو برای شما خواهیم داشت. با من تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. سه روز پس از سرنگونی یک جت اکتشافی ترکیه توسط نیروهای ارتش سوریه، روز دوشنبه هم نیروهای سوریه یک هواپیمای تجسسی ترکیه را هدف قرار دادند. اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از کشورهای جهان این اقدام نظامی سوریه را به شدت محکوم کردند، ولی دولت ترکیه گفته است که دست به اقدام نظامی علیه سوریه نخواهد زد. در این حال روسیه از ترکیه و ناتو خواسته از نشان دادن واکنشی که به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شود خودداری کنند. جمشید زند و گزارشی بیشتر و جزئیاتی بیشتر از این ماجرا.
ترکیه قصد ندارد با هیچ کشوری وارد جنگ شود. این چکیده اظهارات بلند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه است که پس از 7 ساعت جلسه هیئت دولت بیان شد. در این جلسه جزئیات سرنگونی جت F-4 نیروی هوایی ترکیه توسط سوریه، حمله به یک هواپیمای تجسسی آن کشور در روز دوشنبه و چگونگی برخورد آنکارا با این موضوع بررسی شد. آقای آرنج در این حال که واکنش نظامی به این اقدام سوریه را منتفی دانست، ولی گفت آنکارا در چارچوب قوانین بین‌المللی از خود دفاع می‌کند و این عمل سوریه بدون پاسخ نخواهد ماند. از سوی دیگر در حالی که واکنش‌های بین‌المللی به سرنگونی جت F-4 ترکیه ادامه دارد، روز دوشنبه هم یکی از هواپیماهای تجسسی آن کشور هدف حمله نیروهای سوری قرار گرفت. اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از کشورهای جهان حمله سوریه به جت F-4 ترکیه را به شدت محکوم کرده‌اند. به درخواست آنکارا روز سه‌شنبه نیز اعضای ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، جلسه اضطراری برای بررسی این موضوع برگزار می‌کنند. ترکیه یکی از اعضای ناتو است و بر پایه مفاد پیمان ناتو هر کشور عضو که مورد تعرض قرار گیرد، این اقدام حمله به دیگر اعضای ناتو محسوب می‌شود و اعضای ناتو باید از تمامیت ارضی آن کشور دفاع کنند. تنها ساعتی پیش از آغاز نشست ناتو، روسیه اظهار امیدواری کرد رهبران ناتو از هر گونه حرکتی که به وخیم‌تر شدن اوضاع منجر شود خودداری کنند. در محافل سیاسی و نظامی غرب هم گفته می‌شود در جلسه روز سه‌شنبه ناتو تصمیمی در مورد نشان دادن واکنش نظامی به این حمله سوریه اتخاذ نخواهد شد. اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل نیز از هر گونه درگیری نظامی با سوریه در شرایط کنونی حمایت نمی‌کنند. اما در این حال رهبران غربی به حمایت از ترکیه برخواستند و گفتند که سوریه باید به نوعی برای این اقدام نظامیش مجازات شود. حکومت سوریه ادعا می کند حمله به جت F-4 ترکیه برای دفاع از حریم هوایی آن کشور صورت گرفته و اینکه نمی دانسته این هواپیما متعلق به ترکیه است. ترکیه هم میگوید زمانی که برج دیدبانی متوجه شده که این هواپیما حدود 2 کیلومتر به حریم هوایی سوریه نفوذ کرده است، دستور بازگشت آن را صادر کرده و از آن لحظه به بعد تماس با آن قطع شده است. عملیات تجسس همچنان ادامه دارد ولی تا کنون اثری از 2 خلبان جت سرنگون شده ترکیه مشاهده نشده است.
شنونده گزارش جمشید زند بودید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستی، در حالی که 10 دقیقه هست که دیگه از سه‌شنبه ششم تیر ماه 1391 گذشته و رسما این سه‌شنبه تکرار نشدنی آغاز شده. روز یک شنبه محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در حالی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مصر پس از خیزش مردم در آن کشور معرفی شد که هنوز آینده سیاسی این کشور و رابطه‌اش با جامعه بین الملل در پرده از ابهام است. در این میان با اعلام پیروزی محمد مرسی واکنش‌ها در ایران به این موضوع شدت گرفته و برخی از مقام‌های ایرانی این پیروزی را نقطه آغازی در روابط تهران قاهره ارزیابی کردند. هانا کاویانی در گزارش خود نگاهی دارد به چشم‌انداز روابط این دو کشور.
روابط دیپلماتیک تهران قاهره از بیش از 3 دهه پیش تیره و تار شد. زمانی که در سال 1978 پیمان کمپ دیوید با اسرائیل امضا شد و مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت. ایران در همان زمان رابطه خود را با مصر قطع کرد، اگرچه در طول این سالها تلاش‌هایی هم برای بهبود روابط صورت گرفت، اما به جایی نرسید تا آنکه بهار عربی از راه رسید و خیزش مردم مصر به برکناری حسنی مبارک انجامید. از آن زمان حدود 1.5 سال می‌گذرد و در این مدت مقام‌های ایرانی بارها خیزش مردم مصر را بیداری اسلامی خواندند و آن را ادامه انقلاب اسلامی در ایران قلمداد کردند. اما خیزش مردم مصر فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. شورای عالی نظامی مصر که بعد از برکناری حسنی مبارک کنترل مصر را در دست گرفته، تاکنون 2 انتخابات برگزار کرده که پیروز هر 2 اخوان المسلمین بودند. اگرچه این پیروزی در پارلمان مصر دیری نپاییده و در روزهای گذشته این پارلمان توسط شورای عالی نظامی ملغا شده است. اما پیروزی دوم که روز یک شنبه اعلام شد، انتخاب محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهوری پس از دوران حسنی مبارک است. مرسی که پس از انتخابش به گفته سخنگوی اخوان المسلمین از تمام مسئولیت‌های خود در این گروه استعفا داده و اکنون متعلق به تمام مردم مصر است. البته مرسی هم اکنون تنها زیر ذره بین مصری ها نیست و بسیاری در جامعه بین الملل نیز به دقت سخنان و برنامه های او را تحلیل می کنند تا ببینند این پدیده جدید در مصدر ریاست جمهوری مصر چه تأثیری بر روابط قاهره با دنیای اطرافش خواهد داشت. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، معتقد است که هنوز نمیتوان تصویری از نحوه فعالیت محمد مرسی در عرصه سیاست بین الملل داشت.
باید صبر کرد و دید، چرا که اختیارات رئیس جمهوری همکنون توسط شورای عالی نظامی مصر به شدت محدود شده است. مسئولیت ها و اختیارات هنوز مشخص نیست. شورای نظامی هم پیشتر اعلام کرده که پست ریاست جمهوری همانند دوران مبارک نخواهد بود. پارلمانی وجود ندارد و باید انتخابات برگزار شود و باید دید که روند تدوین قانون اساسی چگونه پیش خواهد رفت. اما آنچه که مشخص است این است که ما شاهد یک جنگ قدرت بین مرسی و اخوان المسلمین با ارتش و قدرت‌های حکومت پیشین خواهیم بود.
اما به هر حال محمد مرسی 61 ساله با تمام چالش‌های پیش رو 5مین رئیس جمهوری مصر است. رئیس جمهوری با پیشینه‌ای بسیار متفاوت و شاید مهمترین مشخصه این پیشینه غیر نظامی بودن او از یک سو و تعلق او به گروه اخوان المسلمین از سوی دیگر باشد. از این روست که تحلیلگران در انتظار تغییری در رویکرد دولت جدید مصر در قبال سیاست خارجی هستند. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در وین، در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
به نظر من رویکرد این گونه تغییر خواهد کرد که هر کسی در مصر قدرت را در دست بگیرد، از این پس در زمینه سیاست خارجی به تمایلات مردم هم باید اهمیت بدهد. مثلا اسرائیل یکی از این نقاط حساس است و من فکر میکنم دولت مرسی دست کم در شیوه سخن گفتنش درباره برخی کشورها مثل اسرائیل و آمریکا تغییراتی ایجاد کند، اما هر دولتی که سر کار باشد با واقعیت‌های هم روبروست، مثل همکاری‌های طولانی مدت با آمریکا و همچنین کمک‌های اقتصادی سالانه آمریکا که با توجه به شرایط اقتصادی مصر حتی رئیس جمهوری مثل مرسی هم از آن صرف نظر نخواهد کرد.
اما در این میان سرنوشت روابط تهران قاهره به کجا خواهد انجامید؟ کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته که تنها مانع بر سر روابط بین ایران و مصر دولت پیشین مصر بود که با تشکیل دولت جدید به نظر می‌رسد زمینه روابط به گفته او سالم و خوب برقرار شود. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر نظر دیگری دارد.
اخوان المسلمین جریانی سنی هست و به دلیل اینکه در سال 82 در سوریه حرکت اخوان المسلمین سوریه توسط حافظ اسد سرکوب شد و امروزه هم همین روزها شاهد هستیم که انقلاب مردم سوریه توسط بشار اسد سرکوب میشه، اخوانی ها موضع بسیار شدید و منفی علیه دولت سوریه داشتن. با این محاسبه که جمهوری اسلامی در ورای کمک به حزب بعث سوریه هستش، نه تنها جمهوری اسلامی الگویی برای مصر نیست، بلکه در تعارض با عقاید و رویکرد سیاسی اخوان قرار داره.
البته منشأ قطع روابط ایران و مصر پیمان کمپ دیوید است. در این رابطه نیز محمد مرسی ساعتی پس از اعلام پیروزی در انتخابات گفته است که به تمام معاهدات بین المللی پایبند خواهد بود و روابطی متعادل با تمام قدرت‌های جهان بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل برقرار خواهد کرد. اما در نهایت این آینده نظام سیاسی مصر است که مشخص خواهد کرد منافع مشترک قاهره به کدام سو گرایش دارد و دولت این کشور درباره برقراری رابطه یا قطع رابطه با کدام کشورها تصمیم گیری خواهد کرد.
هانا کاویانی بود. تحولات مصر تنها برای سیاسیون ایرانی جالب توجه نبوده. شما شنوندگان جان رادیو فردا هم این تحول رو به دقت دنبال کردید و به اون واکنش نشون دادید. این رو میشه از حجم پیام‌هایی که شما توی این چند روزه روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید هم به راحتی فهمید. با هم چند تا از این پیام‌هایی رو که شما شنونده‌های رادیو فردا روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید می‌شنویم.
هنوز میزان قدرت و نفوذ آقای مرسی در فضای آتی سیاسی مصر مبهم است. باید منتظر ماند و دید که نیروهای ارتشی چقدر حاضرند از قدرت خود به نفع آقای مرسی و اخوان المسلمین چشم‌پوشی کنند. بعد از انتقال و تثبیت دولت آقای مرسی احتمالاً زمان متنابهی طول خواهد کشید. هنوز برای اظهار نظر در مورد تأثیر این انتخاب در معادلات سیاسی منطقه خیلی زود هست. با تشکر از شما.
کاملا مشخص است عملکرد آقای محمد مرسی در جهت خاص مردمی و قانون مصر انجام میگیرد. در کشوری که مردم حتی نظریه و تقریبا آزادی بیان داشته باشند، مسلما عملکرد دولت در حق ملت در یک معیار چشمگیری باید رضایت بخش باشد.
درباره آمدن مرسی خواستم بگم. با آمدن آقای مرسی در کشور مصر، سخنان مرسی درست مانند سخنان امام ایرانیان است در سال 57.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به جز شماره آشنای پیامگیر رادیو فردا که شنیدید 20420221122112، راه های دیگه هم برای ارتباط با ما و رسوندن پیامتون به دیگر شنونده های رادیو فردا وجود داره، از جمله ایمیل زدن به ما که راه ساده ای هستش. کافیه که از آدرس ایمیلتون به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و پیامتون رو به ما برسونید، یا اینکه عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید. اونجا اگر لایک بکنید این صفحه رو، ضمن اینکه میتونید در جریان تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و هر چی که در سایت رادیو فردا هستش قرار میگیرید، میتونید پای مطالبی هم که اونجا گذاشته میشه کامنت بگذارید. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران میگوید با اجرای مانورهایی در بحث فرهنگی اتفاق بزرگی در تهران خواهد افتاد و ظاهر این شهر تغییر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، با اعلام این مطلب افزوده که این مانورها 4 تهدید را دنبال می‌کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از برنامه ریزی برای برگزاری چندین مانور بزرگ در شهر تهران خبر داد. از جمله این مانورها که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی اعلام کرده، برگزاری مانور گردانهای عاشورا در اواخر شهریور ماه همزمان با سالروز آغاز جنگ ایران و عراق است که از آن به عنوان هفته دفاع مقدس نام می‌برند. به گفته این مقام ارشد سپاه قرار است در این مانور قدرت نرم سپاه به نمایش گذاشته شود. همچنین فرمانده سپاه تهران بزرگ از تدوین یک برنامه ویژه فرهنگی با حمایت فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر عزیز جعفری خبر داد که به گفته وی با اجرایی شدن این طرح یک اتفاق بزرگ در تهران خواهد افتاد و وضع ظاهری شهر تهران تغییر خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که اشاره فرمانده سپاه تهران بزرگ به تغییر ظاهر شهر تهران به چه گونه‌ای و با چه شیوه‌ای و در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته جاری عملیات مبارزه با آنچه که بدپوششی و بدحجابی خوانده شده را آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، فرمانده سپاه تهران بزرگ از مجموعه این مانورها با عنوان طرح لبگ یا خامنه‌ای نام برده است. سرتیپ محسن کاظمینی با اشاره به وظایف سپاه محمد رسول الله تهران گفت که این مجموعه نظامی در دوران جنگ با عنوان لشکر 27 در سخت‌ترین عملیات‌ها شرکت داشت، اما بعد از جنگ در عرصه مقابله با آنچه که اغتشاشات و آشوبگران خوانده است انجام وظیفه می‌کند. وی با تشریح برنامه‌های سپاه تهران در سال جاری از آمادگی گردان‌های بسیج در تهران بزرگ خبر داد و گفت در تهران گردان امام علی، گردان‌های عاشورا و گردان‌های الزهرا به خوبی ساماندهی شدند و در آینده هر یک چندین مانور مشترک و یگانی برگزار خواهند کرد. اظهارات سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی روز دوشنبه در چندین روزنامه داخلی از جمله شرق و رسالت نیز منعکس شد. با این حال در هیچ یک از آنها به جزئیات مانورهای مورد نظر فرمانده سپاه تهران بزرگ اشاره‌ای نشده است، اما به نقل از وی آمده که هدف از انجام این مانورها 4 تهدید را دنبال می‌کند و 526 برنامه و اقدام را در پی خواهد داشت. روز شنبه هفته جاری نیز حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران از برنامه‌هایی خبر داد که به گفته وی احتمال دارد دشمن از آن برای تهدید نظام اسلامی استفاده کند. این مقام ارشد سپاه از توان بالای موشکی سپاه در برخورد با این تهدیدات گفت.
در مورد خودمون با قاطعیت این رو اعلام میکنم که ما امروز به یک فناوری دست پیدا کردیم که موشک‌های بالستیک که مسیر حرکت اونها منحنی است با دقت 100% مورد اصابت قرار بید بدون تردید.
همچنین روز شنبه تعداد دیگری از فرماندهان ارشد سپاه از جمله احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به هر گونه تهدید و حمله به ایران هشدار دادند که به گفته آنها با واکنش سخت ایران روبرو خواهد شد.
گزارش همکارم رضا جمالی را میشنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فردا است که میتونید اگر تحمل ندارید که هر ساعت و هر نیم ساعت شنونده اخبار رادیو فردا باشید و میخواهید هر لحظه در جریان تازه ترین خبرها و گزارش ها قرار بگیرید، میتونید سریع به وبسایت ما بزنید. در حال حاضر پرخواننده ترین مطلبی که روی وبسایت ما هستش مطلبی است که به نقل از یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته شده. آقای ایوز هیدرپور گفتن که برخوردها با احمدی نژاد در برزیل بسیار سخیف بود. مطلب دوم از لحاظ پرخواننده ترین مطلب در وبسایت ما مطلبی است مرتبط با صحبت‌های آقای مرسی، رئیس جمهور انتخاب شده در مصر، که گفته چیزی به نام دموکراسی اسلامی وجود نداره. اما برگردیم به ایران. گرانی در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما این روزها وضعیت تشدید شده ای داره. این روزها گرانی بیش از گذشته همه رو نگران کرده، از مردم، خریداران، فروشندگان کالا و خدمات گرفته تا گروهی از مسئولان و حتی مراجع تقلید شیعه. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی تهیه کرده درباره گرانی‌های اخیر و واکنش‌ها به اون، با هم بشنویم.
گوشت و مرغ و نان و برنج و لبنیات. این روزها گرانی سبد خرید خانوار ایرانی را بیش از پیش از همه این مواد خوراکی اصلی و اولیه خالی کرده است. تنها بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمامی 11 گروه مواد اصلی خوراکی گرانتر شدند و در این میان قیمت بعضی کالاهای خوراکی مثل مرغ پروازی سعودی داشته است. قیمت مرغ این روزها آنقدر گران شده که جمعی از مسئولان کشوری روز دوشنبه برای پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها درباره دلایل افزایش قیمت مرغ تا 6900 تومان در نشستی خبری شرکت کردند. همزمان قیمت هر شانه تخم مرغ هم هفته گذشته به 4500 تومان رسیده است. میوه هم گران شده. بعضی میوه ها مثل هلو تا 127%. چای خشک 3% گرانتر شده و حبوبات 2% افزایش قیمت داشته است. فقط برای خریدن 1 کیلو لوبیای قرمز باید نزدیک به 4000 تومان بپردازید. ساکنان پایتخت در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از گرانی ها گفتند.
ماست دبه 3 تومانی شده 4 تومان.
دوغام 1250 بوده 1400 شد.
من شیر می‌خریدم از 850 شد 1100 شد 1200 شد 1250 شد 1400 یه رقمش هم 1500.
مثلا ماست 7 بوده 4200 تومان شده 5200 تومان. شیرای دامداران مثلا 1200 تومان بوده شده 1400. حریرم 1900 تومان بوده شده 2400 تا 2500.
شاید همه این هاست که نه تنها شهروندان بلکه حتی برخی مسئولان کشور و مراجع تقلید را هم به واکنش و انتقاد واداشته. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در آخرین اظهاراتش خواستار پایان دادن به این گرانی ها شده و عمل کرده دولت را در کنار تحریم ها از جمله دلایل افزایش روز به روز قیمت ها در ایران دانسته است. همزمان در مجلس هم محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس از رسیدن مردم به نقطه جوش به خاطر افزایش بی رویه قیمت ها خبر داده و گفته است با وضعیت موجود تا اطلاع ثانوی نباید حقوق ها افزایش پیدا کند. نایب رئیس مجلس بدون نام بردن از سعید مرتضوی مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که چندی پیش از افزایش 100000 تومانی دستمزد کارکنان این سازمان خبر داده بود گفت نتیجه افزایش حقوق کارمندان دولت را در گرانی می‌بینیم. گرانی تنها خریداران را مستثنی نکرده. فروشندگان مواد غذایی هم میگویند خسته شدند. یک فروشنده مواد پروتئینی در تهران:
ما خودمونم موندیم. باور کنید ما اسکیزمون قیمتمون رو به خود گاهی وقتی دیگه هم موندیم. انقدر دستکاری شده که یه قیمتمون 3-4 بار تغییر شده. آخر کلن تابلو رو کندیم یه تابلو جدید دوباره داریم نوشته. یعنی هر روز 100 تومن 200 تومن بالا پایین میشه.
ایده میگویند ماه رمضان نزدیک است که قیمت خوراکی ها افزایش پیدا کرده. ایده میگویند درباره مرغ که در صدر فهرست گرانی ها ایستاده کمبود نهاده هایی مثل سویاست که باعث افزایش قیمت تمام شده در بازار است. ایده هم از سوء سیاست های دولت میگویند و آثار تخریبی تحریم ها. از احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنویم.
دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فرایند. بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصاد میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه.
آقای علوی همچنین از آثار گرانی بی رویه بر وضعیت تغذیه و سلامت خانواده ها در ایران میگوید.
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون تر بشه، به این معنا که سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتا این تاثیر میذاره به لحاظ اینکه روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت جسمی و بهداشتی و جسمانی اونها.
فقط هم تغذیه نیست، فقط نان و لبنیات و پروتئین نیست که گرانیشان سلامت شهروندان را تهدید می‌کند. اینطور که رئیس اتحادیه کشوری وانتبار و پیک موتوری ایران گفته است امنیت شهروندان هم مشمول گرانی شده است. رئیس این اتحادیه گفته است گرانی سبب شده موتورسوارانی که با موتورهاشان در سطح شهر کار می کنند نتوانند کلاهای ایمنی استاندارد بخرند و به ناچار کلاهای ارزان غیر استاندارد را با قیمت پایین خریداری می کنند. کلاهایی که وزنشان استاندارد نیست و خیلی زود با اولین ضربه می شکنند. گرانی اینطور که پیداست از همه سو به زندگی روزمره مردم در ایران هجوم آورده است.
بله، گزارش فهیمه خضر هدری رو میشنیدیم از گرانی ها در بازار ایران. همونطور که در بخش قبلی گفتم براتون، یکی از راه‌هایی که شما میتونید پیام هاتون رو به ما برسونید ایمیل زدن به ما هستش. چند تا از ایمیل های شما رو که مرتبط با همین گزارش فهیمه خضراحیدری بود براتون بخونم. از گرونی ها، آقای یا خانم اشکی از ایران نوشته که اینجا گرونی واقعا بیداد میکنه، فقط جون آدمه که اینجا ارزونه. محمد هم از جنوب ایران ایمیل زده و گفته از گرونی ها کمرم تا شده. یک شنونده و مخاطب دیگه رادیو فردا هم در ایمیلش خواسته که برنامه اختصاصی برای گرونی ها ساخته بشه و از رادیو فردا پخش بشه و به این مسئله پرداخته بشه. غلام هم از تهران برای ما ایمیل زده و گفته گرانی ها بیداد میکنه، به خدا یک کیلو گوشت هم نمیتونم بخرم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله نیمه شب رادیو فردا، در حالی که در تهران ساعت 30 دقیقه بامداد هست و در اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما با شما صحبت میکنیم، ساعت 22:10 شب. آزاده اسدی برگشته به استودیو خبر رادیو فردا، لبخندم به لب داره، خبر تازه هم آورده.
بله، مرسی آرش، سلام دوباره به تو و سلام بر شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همچنان همراه هستند. خبرها رو از سوریه شروع می‌کنیم که ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه یک هواپیمای این کشور را که به دنبال یافتن خلبانان جت F4 سرنگون شده در روز جمعه بود هدف قرار دادند، اما این هواپیما سرنگون نشده است. هواپیمای F4 ترکیه روز جمعه در آب‌های مدیترانه سرنگون شده بود. دمشق می‌گوید این جنگنده وارد حریم هوایی سوریه شده بود، اما آنکارا میگوید آن هواپیما در حریم بین‌المللی هدف قرار گرفته است. در این میان معاون نخست وزیر ترکیه گفته است این کشور در چارچوب قوانین بین‌المللی از خود در قبال اقدام خصمانه که سوریه محافظت خواهد کرد، و افزوده با این همه ترکیه قصد جنگ با سوریه را ندارد. از سوی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار خیشتنداری آنکارا در قبال سرنگونی یک جت جنگنده ترکیه توسط سوریه شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تحریم کامل نفت ایران از روز 11 تیر ماه آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان نشست خود در لوکسامبورگ اعلام کردند آخرین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، همان گونه که در ماه ژانویه تصمیم گرفته شده بود، اجرا خواهد شد. در این بیانیه همچنین گفته شده از همان روز اجرای تحریم‌ها بیمه‌های اتحادیه اروپا ممکن است دیگر بیمه‌های شخص ثالث و زیست محیطی برای حمل و نقل نفت ایران ارائه نکنند. پس از 11 تیر ماه نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت و حمل و نقل نفت صادراتی ایران از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه گفته است وقت آن فرا رسیده که تحریم ها علیه ایران تشدید شود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنان آقای نتانیاهو نخستین اظهار نظر علنی او پس از مذاکرات گروه 5+1 با ایران در مسکو است. نخست وزیر اسرائیل که این مطلب را در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عنوان کرده، همینطور خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، خروج همه اورانیوم غنی شده از این کشور و برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای فردو در قم شده است. یک خبر فوتبالی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه اتحادیه فوتبال آلمان را 25000 یورو جریمه کرد. این جریمه پس از آنکه تعدادی از تماشاگران آلمانی یک پرچم متعلق به نئونازی‌ها را در جریان مسابقه این کشور و دانمارک به اهتزاز درآوردند در نظر گرفته شده است. با این مبلغ میزان جریمه‌ای که اتحادیه فوتبال آلمان به خاطر رفتار هوادارانش باید به یوفا بپردازد به 40000 یورو می‌رسد. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرده است. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در یک رشته بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان دست داشته است. در بهمن ماه سال گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، 3 ایرانی از این خانه گریختند. 2 تن از آنان بلافاصله در محل دستگیر شدند و نفر سوم مسعود صداقت‌زاده توانست به مالزی بگریزد. یک خبر از زندانیان سیاسی در ایران. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار روز دوشنبه به سلول انفرادی در زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، آقای احمدی عمویی پیش از انتقال به سلول انفرادی به دادگاه انقلاب برده شده است. هنوز علت انتقال این روزنامه‌نگار به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج معلوم نیست. او چندی پیش از زندان اوین تهران به این زندان انتقال یافته بود. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 5 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر را تبریک گفت. آرش،
سپاسگزارم از آزاده اسدی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان قرار داد. قبل از اینکه با شما خدافظی کنم، می‌خواستم توصیه بکنم که اگر وبسایت رادیو فردا رو بهش دسترسی دارید، گزارش ورزشی داریم از ماجرای یک بسکتبالیست آمریکایی در ایران که توصیه می‌کنم این گزارش جالب رو بخونید. تا پایان مجله نیمه شب سه‌شنبه 6 تیر ماه 91 ما رو همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشید. روز و روزگارتون خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات هستند. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نژاد حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نژاد حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در اثر به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستی، نیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید با اعدام های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این وجود داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نژاد حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون و هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
در دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زمان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اونم مسائل تاریخیه که در جامعه می‌گذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن. این خیلی ذهن من رو مشغول کرده. خب من رو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلان نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته بعد.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.